روی زنان و مشکلات و مسائل زنان میشنوید در این برنامه با رویا کریمی مجد. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما صدای دیگر این هفته رو با خبر نتایج درخشان دختران ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی آغاز میکنیم. این تنها خبرنگاران ورزشی نبودند که این نتایج رو تاریخی میدونستند. حتی در حساب توییتری منتسب به حسن روحانی هم از این عملکرد تاریخی زنان ایرانی قدردانی شده و ورزشکاران و دستاندرکاران ورزش زنان هم البته به نوبه خودشون قدر این نتایج رو میدونن.
واقعا حرکت پهلوانی کردن. من اینا رو همه رو دونه دونه پهلوان مینامم.
در هفته های گذشته 58 ورزشکار زن شرکت کننده در 17 دوره بازی های آسیایی در 10 رشته تکواندو، تیر و کمان، دو و میدانی، کبدی، وشو، تنیس روی میز، قایقرانی، کاراته، بدمینتون و تیراندازی شرکت کردند. زنان ایرانی در این دوره از بازی ها به 16 مدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 7 برنز دست پیدا کردند. نجمه خدمتی و حمید عباس‌علی به ترتیب در رشته تیراندازی و کاراته مدال‌های طلا را برای کاروان زنان در اینچون کره جنوبی به ارمغان آوردند. لیلا رجبی در پرتاب وزنه، فاطمه روحانی و اکرم خدابنده در تکواندو، نرجس امام‌قلی نژاد در تیراندازی، الهه منصوریان وشو و تیم‌های تیراندازی تفنگ بادی و تیم کبدی مدال‌های نقره این کاروان ورزشی را به دست آوردند. فاطمه چالاکی و نسرین دوستی در کاراته، سلماز عباسی در قایقرانی روینگ، آرزو حکیمی در کایاک، سوسن حاجی پور در تکواندو، سونیا گماری در کانو و تیم 4 نفری روینگ مدال برنز کاروان ورزشی زنان رو برگردن آویختند. الهام حیدری دبیر پیشین کمیسیون تحقیق فدراسیون کشتی ایران و داور رسمی کشتی در کانادا مهمان امروز ماست. خانم حیدری، آیا زنان و مردان ورزشکار ایرانی در این مسابقات در شرایط برابری شرکت کردند؟
امکاناتی که دخترای ما در ایران دارن، من فکر می‌کنم در مقایسه با ورزشکارای مرد ما بسیار بسیار امکاناتشون کمتره. یعنی اصلا سرمایه‌گذاری در واقع روی ورزش زنان به اون معنا نمیشه و از ورزشکار زن ایرانی رو خیلی جدی نمیگیرن. عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای کمتر نگاه میکنن. اینجوری به اون ورزشکار نگاه که اول زنه بعد ورزشکاره. به خاطر همین دستاندرکاران ورزش ایران روی مدال‌های زنان ما چندان حسابی باز نکرده و نمی کنه. الان دیگه ارزش مدال های دختر ها داره شمرده میشه. این نکته خیلی خوبیه که دستاندرکاران ورزش ما رو مجاب کنه که واقعا روی دخترهای ما سرمایه گذاری کنن و به دخترهای ما به چشم یک ورزشکار حرفه‌ای نگاه کنن.
خانم حیدری، میدونیم که زنان ایرانی جز در رشته تیمی کبدی و البته قایقرانی در بقیه بازی ها به صورت انفرادی شرکت کردن. به دست آوردن 14 مدال توسط تیم‌های زنان ایرانی رو حاصل کار انفرادی و استعداد شخصی اونها میدونید یا برنامه‌ریزی و هدایت و حمایت صحیح از اونها؟
این دستاوردهای این مسابقات رو در واقع نتیجه کار فردی، بیشتر کار فردی دخترای خودمون میدونم. به خاطر اینکه ما امسال تعداد ورزشکارایی که فرستادیم به نسبت گوانگجو 30 نفر کمتر بوده. یعنی دستاندرکاران ورزش ما 58 نفر فرستادن، در حالی که در دوره گذشته 2010 88 ورزشکار زن فرستادیم. الان با توجه به اینکه ما فقط 58 فرستادیم، یعنی 30 ورزشکار کمتر، عملکردمون خیلی خوب بوده، چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی.
خب خانم حیدری، مهمترین تفاوت ورزشکاران زن ایرانی با رقباشون استفاده از پوشش حجاب اسلامی بود. آیا این پوشش میتونه در نتایج موثر باشه؟
پوشش خودش کم موردی نیست و تاثیر بسزایی در عملکرد اونها داره و برای اینکه در عملکردشون در رشته ورزششون ممکن تاثیر بذاره، خیلی تو خیلی میادین در واقع باعث شده که اینا تو حذف بشن. به خاطر اینکه بعضی از فدراسیون‌های جهانی یک سری قوانینی دارن که باعث شده که خیلی دخترای ما به خاطر پوشش حذف بشن.
با سپاس از الهام حیدری، داور رشته مسابقات کشتی در کانادا که همراه ما بود. اجازه بدید صدای دیگر رو با چند خبر ادامه بدیم. مریم بهروزی، عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام، به خبرنگار آفتاب گفته که این شورا برخی قوانین مدنی مربوط به زنان رو که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرن با اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرده. به گفته مریم بهروزی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت این تغییرات رو تایید کرده و گفته که خود این مجمع نمیتونه قانون گذاری کنه، اما اگر مجلس شورای اسلامی طرح برابری دیه زن و مرد رو تصویب کنه، حتی اگر شورای نگهبان اون رو رد کنه، زمینه رو برای تصویب اون در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم خواهد کرد. مریم بهروزی تاکید کرده که طرح برابری دیه زن و مرد به زودی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده خواهد شد. و در بنگلادش قانون منع ازدواج زیر 18 سال به تصویب رسیده. بر اساس این قانون هر فردی که با دخترانی در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کنه به 2 سال حبس محکوم میشه. این قانون حداقل سن ازدواج رو برای مردان 21 سال و برای زنان 18 سال اعلام کرده. لازمه یادآوریه که دخترانی که این قانون رو نقض میکنن مجازات نمیشن، بلکه خانواده اونها و مسئولانی که به ثبت این ازدواج ها پرداختند و همینطور افرادی که با کودکان ازدواج میکنند مجازات و جریمه خواهند شد. و آخرین خبر این که معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگه پدیده زنانه شدن سالمندی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری بررسی میشه. به گفته خانم ملاوردی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حال تدوین برنامه‌های اجرایی برای این پدیده است. فروردین ماه سال جاری بود که آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی از زنان در ایران به تشکیل مرکز فراقوه ای در مورد مسائل زنان اشاره کرد.
قبلا گفتیم در کشور یک مرکز عالی فراقوه ای مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کنه، کار کنه. این مسائل مسائل اساسی ماست، مسئله زن و مسئله خانواده. خب مرکز این چنینی لازمه. برای اینکه این مرکز، البته تا کنون هم تشکیل نشده، گفتیم ما مطرح کردیم نداریم چنین مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن ناظر به همون موضوعاتی که عرض شد و برخی موضوعات دیگر بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند. این مرکز باید به وجود بیاد.
حالا با گذشت حدود 6 ماه از این سخنان، شهین دختر ملاوردی از ارائه طرح اولیه این مرکز خبر داده، در حالی که جزئیات بیشتری هم از این خبر منتشر نشده. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، همراه ماست. خانم امینی، آیا واقعا اولین نیاز زنان ایرانی تشکیل چنین مرکزی به گفته آیت الله خامنه ای فراقوه‌ای هست؟
اساساً چیزی که توسط بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیری کشور صادر میشه و همه نهادهای موجود سعی میکنن در پیگیری به ثبت رسوندن و اجرای مفاد اون، من نمیدونم عنوان کردن لفظ فراقوه‌ای چه دلیلی میتونه براش داشته باشه. شاید تنها دلیلی که بتونم در این مورد عنوان بکنم این هست که این نهاد قرار نیست که مستقیماً تحت نظر یکی از قوا باشه، بلکه مستقیماً قرار هست که دستورش رو از بیک رهبری بگیره یا فرمانها و دستوراتی که از اونجا صادر میشه رو پیگیری بکنه. نظرم یه کمی عوام فریبانه است که ما فکر کنیم نهادی قراره باشه که مثلا جنبه غیر دولتی و غیر حکومتی بودن داشته باشه.
و فکر میکنید چنین نهادی میتونه نیازهای زنان ایرانی رو درست تشخیص بده و راه حل‌های عملی برای اونها پیشنهاد بده؟
ببین، اساسا من فکر نمی‌کنم که مبنای فکریه همچین نهادی بر اساس نیازهای واقعی مردم بنا شده باشه. بنابراین که اگر ما بخوایم رجوع بکنیم به نیازهای واقعی مردم، سوال هاست که بسیاری از فعالان اجتماعی، بسیاری از خود زنان دارن از نابرابری حقوقی حرف میزنن، دارن از نابرابری اجتماعی و نابرابری در حوزه کار حرف میزنن، از نابرابری در مدیریت حرف میزنن. ما شما میبینید که هیچ گونه واکنشی وجود نداره. بنابراین نهادی که امروز قرار بنا بشه که دستورات رهبر رو پیگیری بکنه یا آنچه که تا حالا در حوزه زنان برای تحکیم نابرابری بیشتر در جامعه صادر شده و هیچ کدومشون به نفع زنان جامعه نبوده، خوشبینانه هست که ما فکر بکنیم این نهاد قرار هست که مشکلی از مشکلات زنان جامعه باز کنه.
اما خانم امینی، گویا پیگیری این نهاد بر عهده شهید نقطه مولاوردیه که معاونت امور زنان در دولت حسن روحانی رو بر عهده داره.
اتفاقا خانم مولاوردی که خودشون در دولتی فعالیت میکنن که مدعی بوده حقوق زنان رو قرار هست بهش توجه بیشتری بکنه، اما حالا ما میبینیم که به دنبال این هست که یک نهاد فراقوه‌ای که معلوم نیست این فراقوه‌ای تحت فرمان چه کسی خواهد بود رو به اجرا برسونه، ثبت بکنه و دنبالش رو بگیره. از خانم مولاوردی و از دولت باید بپرسید که چرا شما؟ به شما اساساً چه ربطی داره نهادی که قرار فراقوه‌ای باشه؟ مگر شما مجری دولت نیستید؟ آیا امکان این رو وجود نداره که شما در حوزه فعالیت خودتون پیگیر این باشید که حقوق زنان رو به توجه بیشتری بکنید یا باعث بشید که نابرابری جنسیتی در جامعه کاهش پیدا کنه؟ بنابراین وقتی میبینیم که یک نماینده دولت به دنبال این افتاده که فقط فرامین رهبری رو به اجرا بذاره و اون رو در واقع دنبال بکنه، نخواسته های واقعی مردم رو، اساسا نمیشه خیلی امیدوار بود که چنین نهادی قرار هست که یک اتفاق مثبت در جامعه زنان ایران باشه.
با پایان گفتگو با آسیه امینی به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.